اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. با فشاری کنگرس ایالات متحده مبنی بر وضاحت در مورد گزارش هایی که گویا روسیه به طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکایی در افغانستان پول داده، همچنان ادامه داره. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از او خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و شام بخیر. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان امروز چهارشنبه با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در مورد روند صلح افغانستان ملاقات کرد. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و آقای خلیزاد با مقامهای کشورهای آسیای میانه از طریق کنفرانس ویدئویی در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه گفته است که در این صحبت که وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند، آنان درباره برقراری صلح در افغانستان، اتصال منطقه‌ای و تقویت تجارت میان این کشورها صحبت کردند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز در هفته جاری با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر، نیز در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده بود. آقای پامپیو در یک پیام تویتر خود نوشته است که هدف این تماس آوردن فشار بر طالبان بود تا آن گروه بر تعهدات خود عمل کند. در این حال زلمه خلیزاد روز گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی این کشور نیز از طریق کنفرانس ویدئویی صحبت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که در ساحات زیر کنترل طالبان محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر نافذ است. باشندگان این ساحات حق انتقاد از عملکرد طالبان را ندارند، حقوق زنان و دختران نقض می‌شود و محدودیت شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها در این ساحات وضع شده است. این گزارش 69 صفحه‌ای زیر نام حق شکایت نداری، معارف، محدودیت‌های اجتماعی و عدالت در افغانستان زیر سیطره طالبان بر بنیاد تجارب و سرگذشت روزمره کسانی تهیه شده است که در ساحات زیر اداره گروه طالبان زندگی می‌کنند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است طالبان برخی از سختگیرانه‌ترین تدابیر را در ساحات زیر اداره‌شان از میان برداشتند، اما هنوز هم برای مردم دشوار و خطرناک است که از مقامهای طالبان اعتراض کنند. به نظر می رسد که طالبان نیت دارند با ایجاد ترس حاکمیت کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انفجار ناشی از نشت گاز در یک کلینیک واقع در تهران پایتخت ایران موجب کشته شدن 19 نفر شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این آتش‌سوزی ناوقت سه‌شنبه رخ داد و قربانیان شامل 15 زن و 4 مرد می شود. تیم نجات توانست 20 نفر را از محل حادثه نجات دهد. چندین هزار فلسطینی امروز چهارشنبه در نوار غزه در مخالفت با پلان اسرائیل مبنی بر زمین کردن بخشای از کرانه غربی به اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان شعارهایی را نیز عمل می کردند که در آن نوشته شده بود پیشنهاد زمین کردن کرانه غربی به مثابه اعلام جنگ علیه فلسطینی ها است، اما این مظاهرات پس از چاشت چهارشنبه به صورت صلح‌آمیز پایان یافت. حکومت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پلان دارد تا 30% از کرانه غربی را بخشی از قلمرو اسرائیل بسازد که شامل مناطق فلسطین نشین نیز می شود. پلانی که از سوی فلسطینی ها رد شده و مقام های ایالات متحده را مقصر این اقدام اسرائیل تلقی کردند. در واکنش به این پلان اسرائیل، کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر با ابراز نگرانی هشدار داد که زمین کردن کرانه غربی به اسرائیل نتایج فاجعه باری را برای اسرائیل، فلسطینی ها و منطقه در قبال خواهد داشت. علاوه بر آن بیش از 1000 قانونگذار از 25 کشور اروپایی با امضای یک نامه گفتند که هر گونه اقدام اسرائیل برای زمین کردن کرانه غربی برای روند صلح شرقی میانه مرگبار خواهد بود. باید از آن جلوگیری شود و در صورت لزوم اقدامات متقابل روی دست گرفته شود. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 10,501,000 نفر در سراسر جهان رسید. بر اساس معلومات پانتون جانز آپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح چهارشنبه حدود 512,000 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از سحر عظیمی.
ایالات متحده با بیش از 2,636,000 مورد ابتلا و 127,425 مورد مرگ و میر در صدر کشورهایی قرار دارد که کرونا ویروس در آن گسترش یافته است. در همین حال انتونی فوچی رئیس انستیتوت مطالعات امراض ساری ایالات متحده گفته است که پس از اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی در برخی از ایالات شمار مبتلایان و کووید 19 در این کشور روزانه به بیش از 40,000 نفر رسیده و هشدار داد که اگر اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته نشود این رقم روزانه به 100,000 نفر خواهد رسید. برزیل با بیش از 1,402,000 مورد ابتلا به کووید 19 در جایگاه دوم و روسیه با داشتن بیش از 653,000 قضیه در جایگاه سوم قرار دارد که از این میان 9,521 نفر در این کشور جان باختند. اما از نظر تلفات بریتانیا با 43,815 مورد مرگ و میر در جایگاه سوم قرار گرفته است. شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور به بیش از 314,000 بیمار رسیده است. ایتالیا که زمانی محراق کرونا ویروس در اروپا پنداشته می شد تا حال از 34,767 مورد مرگ و میر گزارش داده است. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 240,500 نفر رسیده است. از میان کشورهای جنوب آسیا هند با بیش از 585,000 مورد ابتلا در جایگاه نخست قرار گرفته است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در هند 17,400 نفر شده است. افغانستان تا حال از مرگ حدود 774 نفر و ابتلای 31,836 نفر خبر داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس هنگ کنگ امروز چهارشنبه بر ضد مظاهره کنندگان از آب پاش و گاز اشکار استفاده کرد و حدود 200 مظاهره کننده را دستگیر کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که چین قانون جنجال برانگیز امنیت ملی را برای هنگ کنگ تصویب کرد. قانونی که به باور ایالات متحده و فعالان طرفدار دموکراسی حق خودمختاری هنگ کنگ را بیش از پیش محدود خواهد کرد. در واکنش به این اقدام بیجینگ، اتحادیه اروپا و بریتانیا خشم و نگرانی خود را در مورد بیان کردند. امریکا و متحدین آسیایی ایالات متحده نیز از این اقدام چین انتقاد کردند. این قانون جدید که روز سه‌شنبه در بیجینگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، اعمالی که در شتاب این تلقی می شود، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی عنوان شده است. بر اساس این قانون، شی جین پینگ رئیس جمهور چین بیشتر بر هنگ کنگ کنترل خواهد داشت. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به مظاهرات گسترده زدند و خواهان آزادی‌های بیشتر با هنگ کنگ شدند. مو جون ان رئیس جمهور کره جنوبی ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قبل از برگزاری انتخابات نوامبر رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یک مقام کره جنوبی امروز گفته است که رئیس جمهور آن کشور اخیراً از قصر سفید نشست رهبران کره شمالی و آمریکا را تقاضا کرده است. این مقام سئول گفته است که جنای ایالات متحده موقف آقای مون را درک می کند و در مورد کار جاری آن دارد. قصر سفید تا حال به طور رسمی در مورد تبصره نکرده است. اما قبل بر این، استیو بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا در اوایل هفته جاری گفت که نشست بعدی میان رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی قبل از برگزاری انتخابات ماه نوامبر آمریکا بعید است و دلیل آن را ادامه گسترش بیماری کووید 19 خوانده است. اما این مقام ارشد آمریکایی گفته است که کشورش آماده تعامل با کره شمالی است و هدف نهایی واشنگتن حل سلاح هسته‌ای به طور کامل در شبه جزیره کره است. تقاضای کره جنوبی برای دیدار بعدی میان رهبران آمریکا و کره شمالی پس از آن صورت گرفت که روابط دو کره پس از دو سال بار دیگر پرتشنج شده است و پیونگ یانگ همه تماس‌های ارتباطی خود را با سئول قطع کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه در ایالت نیویورک نشر کتاب دیگری را که ممکن برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشکل آفرین باشد موقتاً منع کرده است. قرار بود کتاب بیش از حد و همیشه نابسنده چگونه خانواده‌ام خطرناک‌ترین مرد جهان را خلق کرد نوشته مری ترامپ برادرزاده رئیس جمهور ترامپ این هفته به بازار بیاید. حال گرین‌والد قاضی محکمه عالی ایالت نیویورک انگام صدور حکم توقف موقت نشر این کتاب گفت که پس از بررسی ادعاهایی که از سوی رابرت ترامپ برادر دونالد ترامپ در پیوند با این کتاب صورت گرفته است در مورد نشر آن تصمیم خواهد گرفت. به گفته قاضی رابرت ترامپ گفته است که برادرزاده آقای رئیس جمهور باید به توافق خانوادگی مبنی بر ننوشتن کتاب در مورد خانواده ترامپ بدون اجازه و توافق دیگر اعضای خانواده پابند باقی بماند. تیودور بوتروس وکیل مدافع مری ترامپ گفته است که ممانعت از نشر این کتاب نقض آشکار ضمیمه نخست قانون اساسی آمریکا است که در آن آزادی بیان، فکر و اندیشه تضمین شده است. و حکومت روسیه امروز چهارشنبه در آخرین روز رأی‌گیری برای تغییر قانون اساسی برای آن عده شهروندان روسی که دارای کودکان هستند پول نقد 10,000 روبلی که معادل 141 دلار آمریکایی می شود توزیع کرد. قانون پیشنهادی که از سوی مسکو برای رأی‌گیری گذاشته شده است به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور اجازه خواهد داد تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. امروز چهارشنبه روز هفتم و آخرین روز رأی‌گیری شهروندان روسی برای تغییر قانون اساسی آن کشور است و سروی و نظرسنجی ها نشان می‌دهد که 2/3 رای دهندگان به تغییر این قانون پیشنهادی رأی دادند. ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا 2008 میلادی به صفت رئیس جمهور، از سال 2008 تا 2012 میلادی به صفت صدراعظم و بار دیگر از سال 2012 میلادی تا اکنون به صفت رئیس جمهور روسیه ایفای وظیفه کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. پافشاری کانگرس ایالات متحده مبنی به وضاحت در مورد گزارش هایی که گویا روسیه به طالبان به خاطر کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان پول داده همچنان ادامه داره. قصر سفید تاکید داره که رئیس جمهور دونالد ترامپ از این اطلاعات آگاه نبوده، اما قانونگذاران آمریکایی خواستار پاسخگویی هستند. شرح بیشتر در گزارش از نجیبه خلیل.
گزارش نیویورک تایمز که گویا سربازان آمریکایی در افغانستان توسط روز هدف قرار گرفتن باعث خشم قانونگذاران هر دو حزب شده است. آیا این اطلاعات تایید شده بود و آیا رئیس جمهور ترامپ آن را دیده بود؟
برای جمهور هرگز در این باره توضیح داده نشده است. این اطلاعات هنوز تایید نشده است و هیچ توافق میانه جامعه استخباراتی وجود ندارد.
تعداد انگشت شماری از جمهوری خواهان مجلس سنا نیز که بر روز سه شنبه در مورد این معلومات استخباراتی با آنها معلومات ارائه شد در مورد این گزارش های مطبوعاتی ابراز شک دارند.
شواهدی را که من دیدم یا شنیدم مقاله نیویورک تایمز را تایید نمی کند. بنابراین این بسیار نگران کننده است.
اما گزارش های جدید حاکی است که رئیس جمهور ترامپ در اوایل سال جاری در مورد این موضوع معلومات داده شده بود. دموکرات ها که بر روز سه شنبه از جلسه آگهی دهی قصر سفید خارج می شدند اظهار نگرانی کردند.
هیچ چیزی در خلال توضیحاتی که دریافت کرده ام باعث نشد که باور کنم این یک فریب است. در مورد میزان موثقیت ممکن قضاوت های مختلفی وجود داشته باشد، اما هیچ ادعای مبنی بر این که اطلاعاتی که داشتیم یک فریب است وجود ندارد.
روابط ترامپ با پوتین همواره مایه نگرانی عمده دموکرات ها بوده است. آنها خاطر نشان کردند که رئیس جمهور باید از چنین تهدید امنیتی جدی آگاه می بود.
شما رئیس جمهور را از اطلاعاتی که برای حفظ امنیت سربازان خود لازم دارد محروم نمی کنید، زیرا شما آن را امضا نکرده، مهر نزده و نرسانده اید. بنابراین من مطمئناً این موضوع را در این رده قرار می دهم که اگر شما قرار است با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کنید، این چیزیست که شما باید بدانید.
روسیه گزارش های مربوط به اعطای بخشش را رد کرده است. جمهوری خواهان در این ادعا شک دارند، حتی در حالی که می گویند اطلاعات تایید نشده است.
آیا من متعجب خواهم شد که اگر روزها چنین کار انجام دهند؟ قطعا نه. آنان در همه جا کوشش می کنند برای ما مشکلی ایجاد کنند. آنان مخصوصا خواهان خروج ما از سوریه و افغانستان هستند.
قصر سفید ادعا دارد که گزارش نیویورک تایمز امنیت ملی را به خطر مواجه می سازد. اما دموکرات ها از رئیس جمهور خواستند تا مسئولیت امنیت نیروهای آمریکایی را به عهده بگیرد.
بجای شک و تردید درباره این که ما چی می دانستیم و او چی نمی دانست، او باید برنامه ی داشته باشد. چی می کنیم و مهمتر از همه به دنبال پوتین باشد.
رهبران ارشد کانگرس و رؤسای کمیته های استخبارات مجلس سنا و مجلس نمایندگان فرصت دارند تا امروز چهارشنبه سوال های بیشتری را در جلسه استماعی در قصر سفید مطرح کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته که در ساعات تحت کنترل طالبان محدودیت های شدید بر حقوق بشر نافذ است. باشندگان این ساعات حق انتقاد از عملکرد طالبان را ندارند، حقوق زنان و دختران نقض میشه و محدودیت شدید بر آزادی بیان رسانه‌ها در این ساعات وضع شده. در این گزارش به استناد مصاحبه با 134 باشنده ساحای تحت اداره طالبان در ولایت‌های کندوز، هلمند و میدان وردک تهیه شده. در رابطه به اهمیت مسئله آزادی‌ها و حقوق زنان، سر عظیمی مصاحبه با نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و از او در مورد میزان انعطاف طالبان در مورد زنان در آستانه مذاکرات صلح بین الافغانی پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
به باور ما طالبان باید واقعیت اجتماعی متکثر افغانستان را به رسمیت بشناسد. زنا بخشی از اجتماع افغانستان است. اقلیت های قومی بخشی از اجتماع بزرگ افغانستان است. می شکل تیپ ها و گروه های مختلف فکری در این جغرافیا زندگی میکنند. مذاهب متعدد در افغانستان پیروای خود دارد. این واقعیت متکثر پیش برسمیت شناسی این واقعیت متکثر اجتماعی بزرگ افغانی پیش شرط و پیش زمینه نتیجه بخشی صلح در افغانستان میتونه باشه. یعنی تا وقتی ما سیاست انکار در پیش داشته باشیم اساسا نمیتونیم در صلح عادلانه و پایدار دست پیدا بکنیم. باید این واقعیت ها را انکار نکرد و برسمیت شناخت و به عنوان واقعیت موجود به ها قائل شد. به این واقعیت ها مردم افغانستان امیدوار است که گفتگوهای بین الافغانی هرچی زودتر آغاز شود. در این گفتگوها طبعا مردم افغانستان یک سلسله توقعات دارد. توقع مردم افغانستان نیست که در قدم اول اراده برای تأمین صلح در هر دو جانب باید به شکل واقعی شکل بگیره و تبارز پیدا بکنه. در غیر از او افغانستان تبدیل میشه ولو صلح به اینجا تأمین. این صلح صلح عادلانه و پایدار نمیتونه باشه. این صلح صلح دنیا پسند نمیتونه باشه. شاید مقبولیت حاکمیت در سطح کلان بین‌المللی تحت سوال قرار بگیره. شاید مشروعیت حاکمیت در سطح جهان مورد پرسش قرار بگیره. به این خاطر از یک طرف این خواست خود زنای افغانستان است که باید در پروسه صلح نقش داشته باشه، در سطح رهبری پروسه مصالحه نقش داشته باشه و حقوقشان شناخته شود، فرصت های حضور سیاسی و فرصت در مدیریت کشور برشان مساعد باشه. از جانب دیگر بخش های بزرگ از اجتماع مردان افغانستان هم این توقع رو دارد. ما درک میکنیم که اگر قرار باشه افغانستان تبدیل شود به یک کشور مرفه، به یک کشور ثبات سیاسی، ناممکن است که ما نقش زن را نادیده بگیریم. تا ظرفیت خفته زن افغان آزاد نشه اساسا افغانستان نمیتونه آباد شود. بنابراین یک مسئله بسیار مهم ملی است. این مسئله برای ما این مسئله یک مسئله عاطفی انسانی است. از سوی هم بدون شک اجتماع مترقی، اجتماع مدرن در سطح بین المللی این تقاضا را دارد که در قرن 21 محدودیت ناروا بر زندگی انسانی زن نباید وضع شود.
با وصفی که آقای نظری شما اشاره کردین به سیاست این کار از سوی طالبان، اگر واقع بینانه پیش بینی کنین، آیا فکر میکنین طالبان در مورد بحث آزادی های زنان و حقوق زنان در کل در افغانستان یا انعطاف نشان خواهند داد با وصفی که هنوز حتی روی یک آتش بس دائمی به نتیجه نرسیدن، فکر میکنین اصلا به موضوع زنان بهای کافی در این مذاکرات داده خواهد شد یا خیر؟
متاسفانه قرائن نشان میده که تا به حال اراده قاطع و سالم در رابطه با حضور زنان در جوانب گفتگو کننده در سطح قابل وجود نداره. اما مسئله زنان تنها متعلق به خود زنان نیست. این مسئله یک مسئله بزرگ ملی است. این مسئله یک مسئله حقوق بشری است. این مسئله یک مسئله انسانی است. بنابراین نباید در برابر خواستهای ملی و خواستهای حقوق بشری از طرف جوانب گفتگو کننده موضعی گرفته شود. اونا و بزیر درک بکنن که مشروعیت نتیجه گیری از گفتگوهای صلح در گرو تصامیم است که فرصت ساز باشه برای توسعه افغانستان، فرصت ساز باشه برای بهبود وضعیت زندگی شهروندهای افغانستان، فرصت ساز باشه برای شکل گیری حاکمیت خوب، فرصت ساز باشه برای تأمین ثبات سیاسی. در غیر از اون ما فکر نمیکنیم که ما اساساً به صلح پایدار دست پیدا کرده بتونیم. اگر اراده واقعی برای تأمین صلح وجود داره، اگر اراده برای آبادانی وطن وجود داره، خب باید جوانب مختلف مسئله تحلیل شوه، ارزیابی شوه، سنجیده شوه و متناسب با این مسائل رویکردها باید تنظیم ترتیب شود. اما قرائن با تأسف نشان میده که هنوز هم جوانب گفتگو کننده حساس بودن مسئله، ارزشمند بودن مسئله و مشروعیت بخش بودن مسئله را به حد کافی نتونستن درک بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مجلس جرگه شورای ملی افغانستان پیوسته از ارگ و سپیدار خواهان معرفی هرچی زودتر اعضای کابینه و پایان فرهنگ سرپرستی شده. در موردی که دلایل تأخیر در معرفی اعضای کابینه چیست، کارشناسان در مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
بر روز دوشنبه دفتر مطبوعاتی رئیس مجلس با نشر اعلامیه خبری نوشته است که خواست اعضای مجلس نمایندگان از حکومت این است که به زودترین فرصت ممکنه نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند تا بعد از تکمیل روند معرفی اعضای کابینه به نگرانی های موجود از دوام سرپرستی ها در ادارات و وزارتخانه ها پایان داده شود. در آن سوی دیگر، یعنی ارگ و سپیدار، چندان اعتنایی به این هیاهو و آقای مجلس ندارد و به خاموشی معنیدار پاسخ میگوید و از عربه سیاسی تحلیلگران مسائل سیاسی در مورد انگیزه این دو طرف که یک اصرار به معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه و پایان فرهنگ سرپرستی دارد و دیگری در برابر آن به اعتنا میباشد دیدگاهی متفاوت است. نظر برخ تحلیلگران این است که پارلمان بنا به مجبوریت وظیفوی و اتمام حجت اصرار دارد و ممکن منفعت های جزوی هم مطرح و مزمیر باشد، ولی در ظاهر حکم قانون وکلا را مجبور ساخته است که باید از صلاحیت نظارتی خود استفاده اعظمی نماید. اما در مورد ارگ و سپیدار قضیه متفاوت است. گفته می شود که توافقنامه سیاسی صورت گرفته هنوز قوت نیافته است و روی بسیاری مسائلی که در ابتدا هر دو جناح روی آن توافق داشتند حالا دچار اشکال شده است و ارگ و سپیدار نمی تواند کابینه یک دست را به زودی به مجلس معرفی نماید. استاد اکرم عارفی، تحلیلگر مسائل سیاسی، را عقیده بر این است که در کنار دیگر مسائل که اختلاف میان ارگ و سپیدار هنوز حل نشده است، روحی خاص رئیس جمهور را که از قانون شکنی و فرارق از قانون لذت میبرد چالش اصلی قضیه است.
خود رئیس جمهور به خاطر اون روحی خاص کنترل کننده شدیدی که داره علاقمند به این است که وزارتخانه ها سرپرستی خود حفظ کنه، بدل کاهش صلاحیت وزرا و عدم مسئولیت پذیری وزرا، و از این خلا و یا از این فرصت رئیس جمهور میکنه افاده بکنه که تمام اختیارات و بخشمده اختیارات میتونه خانه ها رو به دست خود بگیره.
و دیصافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی نیست تمرکز قدرت بعد از رئیس جمهور و به عنوان مشکل اساسی مطرح میکند که رئیس جمهور حاضر نیست با کدام نهاد دیگر دولتی پاسخگو باشد و با خواست آن نهاد تمکین کند.
چون آورده شده قدرت دارد سر خوبانداد الله هم هست از کلی هم بازد که هست امنیت ها و حکومت هم به صورت رسمی یا میگم من گذاشتنی نیستم.
بر اساس توافقنامه سیاسی که بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اواخر ماه ثور امضا شده است هر دو جنا باید نامزد وزیران را به صورت مساویانه معرفی کند. جنای ارگ تا کنون 12 نامزد وزیر را معرفی کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که تا کنون فهرست نامزد وزیران جنای عبدالله عبدالله به ارگ ریاست جمهوری فرستاده نشده است. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان در مجلس میگوید که این بار وکلا تصمیم جدی دارند که به خاطر حفظ صلاحیت و اتوریته مجلس به هر وسیله ممکنه به فرهنگ سرپرستی که صلاحیت قانونی مجلس را زیر سوال برده است نقطه پایان بگذارد. مولوی عتیق از تصمیم و قاطعیت مجلس تذکر داده گفت که نمونه جدیت و قاطعیت مجلس این است که اخیرا در مورد این که برای وزرای دو تابعیت رأی اعتماد داده نشود امضاها جمع آوری شدند که بیانگر تحول کیفی در مجلس است. ولی تحلیلگران باز هم این مسئله جمع‌آوری امضا برای رد صلاحیت وزرای دو تابعیته را یک پیام و حاله فشار بالای ارگ می‌پندارند که در عمل شاید با کرسی ننشیند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. گروهی از جوانان و فعالان مدنی در ولایت بلخ به هدف ترویج فرهنگ صلح‌خواهی برنامه دیوارنگاری را با محتوای صلح آغاز کردند. برگزار کنندگان میگن که خواستار صلح هستند و از طرف های درگیر خواستند که برای ختم جنگ از خشونت دست بکشند. میرویس بیژن در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
نقاشی هایی که شعارهای صلح‌خواهی را فریاد میکنند، ترقی، آبادی و آرامش، شعارهای برجسته این که به هدف ترویج فرهنگ صلح‌پروری از سوی گروه رسانه باور و پلیس مزار شریف در دیوارهای این شهر نقش بسته است. فاطمه عدیب برگزار کننده این برنامه میگوید که در نو ولایت شمال افغانستان برنامه دیوارنگاری را روی دست دارند تا فرهنگ صلح‌پروری میان مردم ترویج پیدا کند.
سعی بری کردیم که تصاویری که حاوی پیام صلح باشه ما به انتقال بتیم برای مردم و از این طریق جوانان رو ما تشویق بسازیم تا یک با یک دیگه خود بسیج شوند و از البته در قالب نقاشی یا رسامی اینا بتونن که پیامشان برای مردم برسانن و از صلح حمایت بکنن و صدایشان به حمایت از صلح بلند
بکنن. رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید که تلاش برای نقاشی اشعار را که آوی صلح پروری باشد در بخشای دوردست این ولایت دیوارنگاری میکنن. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید
ما نسل جنگ هستیم، در جنگ تولد شدیم، بزرگ شدیم، خواست هر یکی از شهروندان افغانستان صلح است. از هر طریقی که میشه صدای خود ما بلند میکنیم و این یکی از راههایی است که صدای ما بلند میکنیم که ما صلح میخواهیم.
اما اکنون ده ها شعر و نقاشی با محتوای صلح دیوارهای مزار شریف را مزین کرده است. باشندگان مزار شریف از این اقدام جوانان استقبال میکنند. لینا سربلند و بانو عظیمی از باشندگان مزار شریف باور دارند که
این دیوارنگاری ها مردم را تشویق میکنه، خصوصا به مردم انگیزه میده که به خاطر صلح کار بکنن و تاثیرات خود بالای مخالفین هم داره. شاید این انگیزه را به مردم به مخالفین بده که هنوز هم مردم در افغانستان صلح‌خواه هستند و دارن به خاطر صلح کار میکنن.
شخصا خودم باورمند به این نیستم که اگر با سفرهای آقای خلیلزاد به افغانستان صلح میامده باشه خونم یا اصلا خود ما
در حالی که دیوارنگاری با محتوای صلح، حقوق زن و جلوگیری از فساد اداری تا دهه‌های پسین در افغانستان بیشتر شده است، اما هنوز هم افغانستان یکی از بدترین کشورها در مهار فساد اداری و تامین حقوق زنان بوده است.
دوستان عزیز، ای بود داشتای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.